پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
امام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی توام با تبعیض میباشه.
این رفتنش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
منیجر هستم از بندر
منگر. البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
مازندران مرکزی دیگه.
صفر صفر 42 02 21 12 24 54 نزدیک به 5 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم از ساعت 6 عصر به وقت تهران. سلام میکنم به شما و ممنونم که یک بار دیگه همراه هستید با ما با برنامه زنده ساعت ششم در یک عصر جمعه دیگه، در یک عصر تعطیل دیگه. جای نرید، دست به موج گیرندتون نزنید. من نیوشا بغراتی هستم و شما شنونده حدود یک ساعت تریبون زنده رادیو فردا. دخالت‌های دولت در همه امور باید کم شود. صاحبان فرهنگ نیاز به گشت ارشاد ندارند. نمی‌شود مردم را با زور و شلاق به بهشت فرستاد. نباید به اسم دلسوزی در زندگی مردم مداخله کرد. اینها تعدادی از اظهار نظرهایی که در هفته گذشته از حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به گوش رسید. صحبتهایی که البته از سوی جناح محافظه‌کارتر جمهوری اسلامی بی پاسخ نموند. فرمانده پلیس پاسخش این بود که گشت ارشاد به سراغ آدمهای بی فرهنگ می رود و پاسخ احمد خاتمی خطیب نماز جمعه تهران این که می گویند بگذارید مردم به حال خودشان باشد، چشم، امر به معروف و نهی از منکر را تعطیل می کنیم. در هفته‌های گذشته بحث‌های متفاوتی در این زمینه‌ها از طرف مقامات مختلف جمهوری اسلامی به گوش رسید و البته همه اینها همزمان شد با بازداشت چند جوان در تهران به اتهام انتشار کلیپی که روش می‌رقصند و بعد از اون پخش اعترافات اونها از تلویزیون حکومتی جمهوری اسلامی و از سوی دیگه آغاز کمپینی روی فیسبوک با نام آزادی یواشکی زنان در ایران که اعتراضی است نمادین به حجاب اجباری. همه و همه اینها در نهایت ما رو میرسونه به امروز که در برنامه ساعت ششم در یک جمعه دیگه بپردازیم به یک مفهوم، به یک عبارت: آزادی سبک زندگی. 00420221122454 از همین حالا باز به روی شما، به روی شما و نظراتتون تا درباره آزادی سبک زندگی و آزادی زندگی بگیم. به نظر شما دولت باید اساساً در سبک زندگی مردم مداخله‌ای داشته باشه و اگر بله تا چه حد؟ نقش فرهنگ عمومی جامعه در این جریان چیه؟ و در این نظرات پینگ پونگی مخالف بین حسن روحانی و منتقدان حکومتیش به نظر شما در نهایت کفه ترازو به نفع کدوم یکی از اونها پایین میاد؟ پس 00420221122454 شماره تلفن ماست در این برنامه که از همین الان به روی شما بازه. آدرس ایمیل ما مثل همیشه هست 6@radiofarda.com، عدد 6@radiofarda.com. در صفحه فیسبوکمون هم، صفحه فیسبوک رادیو فردا، زیر پست مرتبط میتونید نظر خودتون رو بنویسید. در حال حاضر بحثی هم در گرفته بین موافقان و مخالفان زیر همین پست فیسبوکی، شما هم بپیوندید. تا جایی که امکان داشته باشه من سعی میکنم این نظرات رو برای شما بخونم. برای ما علی نوشته که اینها، یعنی صحبت‌های حسن روحانی، ادای آزادی نقاب رو کنار بزن، پرزیدنت و خودت باش، توهم آزادی مبارک. از طرف دیگر برای ما سارا نوشته به 6@radiofarda.com که همین صحبت‌ها در نهایت میتونه فضا رو هر چند کم باز بکنه. پس منتظر شما هستیم. میهمان ما امروز در برنامه ساعت ششم مجید محمدی است، جامعه شناس ساکن نیویورک آمریکا. آقای محمدی عزیز به شما سلام میکنم و ممنونم که یک بار دیگه دعوت من رو قبول کردید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان برنامه ساعت ششم.
ممنونم آقای محمدی. اجازه بدید پیش از هر چیز بریم سراغ یکی دوتا از شنوندگان رادیو فردا، ببینیم که نظرشون چی هست درباره بحث امروز ما. برگردیم و بر اساس اون صحبت ها ماجرای بحث امروز رو ادامه بدیم. سیامک از هلند روی خط ارتباطی رادیو فردا. آقای سیامک عزیز به شما سلام میکنم، ممنونم همراه ما هستید و نظر شما رو بشنویم در مورد آزادی سبک زندگی در ایران. کجاش وایسادیم الان؟
درود و عصر بخیر به شما و مهمان عزیزتون. از به حضورتون که آزادی که در ایران خب خودتون بهتر از من میدونید، فعلا هر چیزی که حکومت دوست داره اجرا بکنه و دوست داره اعمال نفوذ بکنه روی مردم ایران، به خصوص نسل جوونشون و این رقصی هم که اینا کردن خیلی هم قشنگ بود، ما هم دیدیم، ما لذت بردیم. واقعا یک اعتراض، یک تو دهنی بود توی دهن کسایی که میخوان جلوی آزادی ها در ایران بگیرن، به خصوص برای جوان ها.
آقای سیامک از زیر زمین، همینجا سوال ازتون بکنم، شاید کمی شخصی باشه، اگر دوست نداشتی جواب ندید. میخواستم ببینم، شما الان در هلند زندگی میکنید، میخواستم ببینم که مهاجرت شما از ایران و رفتنتون به اروپا، زندگیتون در هلند، چه میزانش به خاطر همین مسئله محدودیت نوع زندگی، آزادی انتخاب و امثال اینها بوده؟ هیچ ارتباطی داشته به این ماجراها؟
والا ارتباط داشته با من، یادم 18 سال 19 سال پیش، البته من 17 سال پیش اومدم به هلند. دو سال قبل از این که من بیام به هلند، آقای خامنه ای رفته بود نزدیکی های جنوب اردو زده بود و یه خیمه درست کرده بود، در این خیمه دو در داشت، یه در جنوبی یه در شمالی. یک سری از این بسیجی ها را، جوانه بسیجی ها از در جنوبی وارد می شدن، می رفتن توی این خیمه، بعد از در شمالی می اومدن بیرون، زار زار گریه می کردن و یکی از این خبرنگارا می اومد گفت چی دیدی اون تو که اینقدر گریه می گفت؟ آقا نور میدن. من همون روز بخوام، من گفتم دیگه اینجا جای موندن ما نیست. بوت درست کردن، چیز مصر دارن اینجا احیا میکنن به اصطلاح فرعون مصر، و من تصمیم گرفتم که بذارم بیرون، چون میدونستم با درست کردن فرعون بزرگ در آینده ما مسائل بسیار زیادی در اجتماع خواهیم داشت.
ممنونم از شما
و اومدم بیرون.
متشکرم از شما آقای سیامک عزیز، ممنونم از اینکه ما صحبت میکنیم، متشکرم از اینکه همراه هستید با برنامه ساعت ششم در رادیو فردا. دوستان، شماره تلفن ما هست 00420221122454. اگر شما هم میخواید درباره مفهوم آزادی سبک زندگی در ایران صحبت بکنید با ما و مخاطبان رادیو فردا، اینجا جای شماست، این تریبون آزاد رادیو فرداست، ساعت ششم. امیر از آمستردام روی خط ارتباطی ماست. امیر عزیز به شما سلام میکنم، ممنونم همراه ما هستید و نظر شما. اول بذارید همون سوالی که از دوست قبلیمون پرسیدم از شما هم بپرسم، از سیامک. میخواستم ببینم که در خروج شما از ایران تا چه حد این مفهوم یا محدودیتش تأثیر داشته؟
با عرض سلام.
سلام به شما.
الو، صدا منو دارید؟
بله، سلام میکنم به شما و منتظریم که بشنویم نظر.
من واقعیتش اینه که 100% به خاطر این مشکلاتی که این دولت برای من به وجود آورد از ایران خارج شدم. من خودم خیلی انسان مذهبی هستم. داشتم با دوستان سرسنگ بازی میکردم، 14-15 سالم بود، ما رو گرفتم بردن کمیته و اون مأمور کمیته هم زد منو که چرا شطرنج بازی میکنی
در اون دوره‌ای که حرام اعلام شده بود شطرنج.
بله. خود خمینی اعلام کرد که شطرنج حلاله.
بله.
خب ما دیدیم اینجا ما یه کتای خوردیم و یه بازداشت شدیم برای هیچ، پیرانه آسیب کوتاه میپوشیدم.
امیدوارم لاغر شطرنج رو برده باشید حالا تو اون بازیه، کتک خوردین شطرنج نصف کارم
بردن اون کمیته آقا زدنمون که چرا حرام میکنید دست خیابان. بعد پیرانه آسیب کوتاه میپوشیده، من عاشق لباسم، لباس در ایران چاپ ممنوع شده بود، خودم چاپ لباس میکردم، میگرفتم منو برای لباس. یک روزم به یه دختر، من میخواستم برم هنرستان امتحان داشتم، یه خانم میخواستم یه سوالی بکنم، یه خانمی گفتم سلام، میخواستم ادامه آدرس بپرسم، یه نفر کمیته پلیس بود، کمیته بود پشت موهای من رو گرفت، یه اصلا هم که تو دهن من که چرا به دختر حاجی فلانی گفتی سلام. هنوز هم که هنوز با قرار سلامید من با یه دختر ایرانی، خانم من ایرانی نیست. هنوز هم که میخوام با یه دختر ایرانی صحبت کنم دست خون می‌لرزه، یعنی همیشه یه آدمه به خاطر یه سلام اصلاً کردن تو دهن من.
آقای امیر عزیز، بله آقای امیر عزیز، ممنونم از اینکه تجربه خودتون رو با ما شریک شدید. با شنوندگان اجازه بدید یه سوال ازتون فقط خیلی کوتاه بپرسم. در مورد این نظرات خیلی مختلف و متفاوتی که از طرف آقای روحانی از یه طرف گوش میرسه به عنوان رئیس جمهور ایران، از یه طرف از به اصطلاح اون تیم شاید محافظه کارتر مثل احمد خاتمی یا افراد دیگه، در مورد اون چی فکر میکنید؟ فکر میکنید که این اختلاف نظرها به کجا میرسه؟
مشکلاتی که در ایران هست اینقدر حاد شده، مثل یه مریضی خطرناک ایدز میمونه، سرطان میمونه، که اگر اینا دکتر به مریض نگه خطرناکتر میشه. من چیزی که میبینم در ایران مشکلات اینقدر حاد شده، اینها سلام میبینن اینو بیان کنن که مردم عادت کنن به این مشکلات، وگرنه قرار نیست اتفاق خوبی بیفته، به خاطر که توانایی اینو ندارند کار مثبتی در کشور انجام بدن.
ممنونم از شما آقای امیر عزیز، متشکرم که همراهی کردید ما رو. شماره تلفن ما هست 00420221122454، صفحه فیسبوکمون در اختیار شماست و ایمیل 6@radiofarda.com. برای ما دارا نوشته این سخنان روحانی ظاهری پراکنده و جهت آرامش و سرد شدن مردم و منتقدان است، با رهبر جمهوری اسلامی تقسیم کار کردند. در مقابل عباس برای ما نوشته مگر 8 سال که کسی از این حرفا نمیزد و بیشترین هزینه به کشور وارد شد به خاطر سخنان غیر هوشمندانه، مشکلی داشتن که شما الان به این نتیجه خارق‌العاده رسیدید؟ عباس در واقع جواب اشخاصی مثل دارا رو داره میده، میگه کمی قطعیت خود را کم کنید و چند درصدی هم به تفاوت بین افراد و دیدگاه‌هایشان سهم قائل شوید. فیسبوک و شش@radiofarda.com. یک شنونده دیگر میگیریم که بریم بعدش سراغ میهمان برنامه‌مون آقای مجید محمدی. سعید از شیراز روی خط ماست. آقای سعید عزیز به شما سلام میکنم، ممنونم همراه مایید و نظر شما رو بشنویم.
با درود به شما و تمام شنوندگانتون و تشکر از این که اجازه دادید بتونم تو برنامه‌تون شرکت کنم. من اگر وقت باشه توی چند ثانیه دو تا مطلب رو میگم، یه مطلب در مورد صحبت‌های آقای روحانی و یه مطلب در مورد این آزادی‌های یواشکی، اگر اجازه بدید.
آزادی یواشکی بحث ما نیست، آزادی سبک زندگی امروز بحث ماست. هفته پیش بود آزادی یواشکی، اون بحثش تموم شد. بفرمایید.
بله آزادی های در آزادی سبک زندگی، من می‌خواستم بگم که اگر دوستان مردمی که هستن، اونایی که به این پیج مراجعه کردن، واقعا میتونن از این آزادی های یواشکی به اون آزادی های سبک زندگی هم برسن. و واقعا این به نظر من خیلی کار خوبی بود که انجام
داد. ممنونم از شما. حالا اجازه بدید زیاد در مورد، چون در مورد این صفحه صحبت کردیم به حد کافی، اجازه بدید امروز بیشتر می‌خواستیم در مورد صحبت آقای روحانی هم حرف بزنید، منتظریم بشنویم.
بله آقای بغلاتی
جان.
بله به نظر من همین آقای بغلاتی، ببینید همین این دولتی که الان روی کار است، دولت حسن روحانی، دولتی که با رأی مردم اومده روی کار و مردم بهش رأی دادن و الان مورد نقد قرار میگیره، و یا اینکه در مورد صحبت‌هاش شما یه برنامه می‌ذارید و موضوعتون رو به این برنامه به این چیزها اختصاص میدید که چرا مثلا یه عده مثل آقای احمد خاتمی و امثالهم میان در مورد حرفایی که حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور میزنه میان موضع میگیرن. واقعا در خود من جای تعجب بود که شما در دولت قبل شما میومدید از کلیت نظام رو کلن منکر میشدید و مخالفت میکردید.
من همینجا یه توضیح بدم آقای سعید عزیز،
بله
من همینجا یه توضیح بدم، ما در برنامه ساعت ششم در رادیو فردا هیچ مخالفتی موافقتی با هیچ سیستمی نظامی نداریم، اجازه میدیم که انتقادها مطرح بشه. بله. تریبون آزاد قرار میدیم، همونجور که برای شما این تریبون رو الان.
بله
بفرمایید میشنویم
جانم. خدمت شما عرض شد که من اصلا بحثم این نیست. من گفتم برای خودم اینجای تعجب بود که چرا شما قبلش اینقدر محکم دولت و نظام رو کاملا منکر می شدید و مخالفت می کردید و الان دولت روحانی رو میرید به نقد می زارید و شما حمایت می کنید از حسن روحانی.
آقای سعید عزیز، ممنونم به هر حال از این که ما رو نقد میکنید اون چیزی که به نظرتون میرسه در مورد رادیو فرداگی. من بازم تکرار میکنم، در دولت قبلی هم ما همین کارو میکردیم. هر وقت سوژه پیش میومد، آقای احمدی نژاد بارها با آقای خامنه ای این اواخر سر مسائل مختلف استکاکهایی داشتن که ما در مورد تک تک اونها برنامه گذاشتیم. حتما تا وقتی که این برنامه هم باشه، تا وقتی رادیو فردا هم باشه، همین رویه ادامه پیدا خواهد کرد. از شما به هر حال ممنونم که در بحث ما شرکت کردید. آقای سعید عزیز از شیراز 00420212124545454. آقای محمدی، نظرات رو شنیدیم از 3 4 نفر که روی خط اومدن، 5 6 نفر که نظرشون رو خوندم. اجازه بدید از اینجا شروع بکنیم. به نظر میرسه این در واقع تبادل نظری گویا طوری داره میشه دو طرفه، یعنی بیشتر به یه گفتگوی دو طرفه شبیه شده، بحث آقای روحانی یا تیم ایشون با گروه محافظه‌کارتری در جمهوری اسلامی. یعنی از امروز مثلا فرض کنید آقای روحانی حرفی میزنه، فردا پاسخش رو احمد خاتمی میده. یه وقتی آقای خامنه‌ای مثلا میاد در مورد نقش زنان صحبت میکنه، فرداش مثلا حسن روحانی میاد در مورد همون مسئله کاملا دیدگاه مخالفی رو مطرح میکنه. درباره این مسئله آزادی سبک زندگی به نظر شما الان کفه ترازو چطوریه بین این دوتا تیم، این دوتا گروه؟
ببینید، این بحث امروز شروع نشده، بالاخص بعد از پایان جنگ در دوره حکومت آقای خامنه‌ای حدود 25 سال هست که این بحث در جریان هست. حالا در یک دوره این بحث میان آقای خامنه‌ای و آقای هاشمی، دوره دیگه بین آقای خاتمی و آقای خامنه‌ای، امروز هم بین آقای روحانی و آقای خامنه‌ای این بحث ادامه داره. دو دیدگاه کاملا متفاوت هست. یک دیدگاه میگه که در ایران ما یک سبک زندگی ایرانی اسلامی داریم که در واقع سبک زندگی روحانیت هست و سبک زندگی است که اسلامگرایان به جامعه ایران معرفی میکنن. آقای خامنه‌ای معرف این سبک زندگی ایرانی اسلامی هست. دیدگاه مقابلی در برابر آقای خامنه‌ای وجود داره که وقتی که تا حدی هم تاریخی به سرزمین ایران نگاه میکنه، هم اجتماعی نگاه میکنه. این دیدگاه میگه ایرانی ها قرن هاست که دارای سبک‌های زندگی متفاوت بودند، با عادات، نگرش ها، سلائق، معیارهای اخلاقی، نحوه معیشت، چگونگی ارتباط با دیگران، که اینها هم در تغذیه، پوشش، جشنهای عمومی، نوشیدنی ها، موسیقی، رقص، نمایش، عروسی و عزا، بازی هایی که مردم میکنن، آثار هنری که میسازن، نوع آمیزش جنسیشون، ورزش هاشون، اینا کاملا درش متجلی شده. یک دروغ بزرگی در 35 سال گذشته به ایرانی ها گفته شده که شما به نحو تاریخی و به نحو اجتماعی شما یک ملت واحد هستید و این ملت واحد فقط یک نوع سبک زندگی داره، بقیهش انحراف بوده، بقیهش فساد اخلاق بوده. امروز اون چه که آقای روحانی منعکس میکنه و در دورهای قبل هم آقای خاتمی منعکس میکرد این هست که نه، این دروغ قابل پذیرش نیست، به دلیل اینکه ایرانی ها ملت بزرگی هستند، اقوام متنوعی دارند، هر محل شما برید نوع شیرینی خاص خودشو داره، نوع بازی خودشو داره، نوع پوشش خودشو داره. این جدال همچنان ادامه داره. امروز از حیث سیاست گذاری کفه ترازو به نفع آقای خامنه‌ای هست، چون او هست که درآمد نفتی رو در اختیار داره و توزیع میکنه، او هست که سازمان سرکوب رو در اختیار داره و قوای قهریه رو. اما از حیث فرهنگی، از حیث اجتماعی، کفه ترازو به نفع آقای روحانی است و همین حرفایی هم که آقای روحانی میزنه اینها بازتاب بسیار مثبتی در جامعه داره. من هم معتقد هستم که این نزاع، نزاع جدی است، نزاع ساختگی نیست.
ممنونم آقای محمدی عزیز. بازم برمیگردیم و صحبت میکنیم در مورد همین بحث، هم به لحاظ این توازن قدرتی که وجود داره و نتیجه‌ای که احتمالاً به بار خواهد آورد، یا حالا دست کم بتونیم بگیم 3 سالی که از 3 سال خورده‌ای که از ریاست جمهوری آقای روحانی مونده، و هم به لحاظ ریشه ها و بستر فرهنگیش، این به هر حال خود جامعه هم نقشی داره در این که بخواد آزادی های سبک آزادی سبک زندگی محدود بشه یا باز بشه. در مورد اینا میخوایم صحبت بکنیم. متشکرم که شما هم ما رو گوش میکنید، شنوندگانی که همراه هستید با رادیو فردا، ساعت ششم رو میشنوید الان که درباره آزادی سبک زندگی توش صحبت میکنیم. میتونید تماس بگیرید با 00420221122454، نظر خودتون رو به ما بقیه شنونده ها بگید، یا در فیسبوک ما نظر خودتون رو زیر پست مرتبط بنویسید. ایمیل ما هم هست شش@رادیوفردا.com. از شیراز خسرو رو داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا. خسرو عزیز، به شما سلام میکنم و منتظرم که نظر شما رو بشنویم در مورد این بحثی که گفتم.
سلام بر شما. میخواستم بگم که رادیو فردا خدمت عرض کنم که ارگانی هستش که عضو وزارت امور خارجه آمریکاست. بعد خدمت تو عرض کنم که دولت شما میاد ما رو تهدید میکنه، تحریم میکنه، بعد شما میاد که خدمت تو عرض کنم خیلی لطیف خواهد مشکلات ما رو حل کنید. خیلی برای من جای سواله که الان محافظ شما رو باور کنیم یا حرکاتی که رئیس جمهورتون انجام میده.
خب صحبت شما تمام شد، من یکی دو تا توضیح بدم. اولا رادیو فردا عضو دولت آمریکا نیست، حالا بودجهش از کنگره آمریکا میگیره، ولی تفکیک قوا تو آمریکا به شکلیه که ما عضو دولت نیستیم، پول از کنگره میاد. حالا این بارها توضیح داده شده تو صفحه رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی هم به با جزئیات نوشته شده. مشکلات شما رو هم می‌خوایم حل بکنیم. نه واقعا، ما میتونیم انعکاس دهنده مشکلاتی که شما فکر می‌کنید مشکل براتون باشیم و اون چیزایی که بحثایی که استکاکایی که وجود داره، ولی اصلا بحث ما این نیست. اگر می‌خواید در مورد بحث امروز ما صحبت بکنید ما گوش میدیم، وگرنه انتقاد شما رو تا همینجا شنیدیم و ازتون تشکر می‌کنم.
رفتار شما باورپذیر نیست. شما میخواید خیلی مشکلات خیلی لطیف و خیلی ملایم حل بکنید، ولی متاسفانه دولت آمریکا مثلا میاد ما رو تهدید میکنه، تحریم میکنه. مشکلات ما اینا نیست، مشکلات ما حرکاتی که دولت آمریکا انجام میده.
ممنونم از شما آقای خسرو عزیز، متشکرم که نظر و انتقاد خودتون رو با ما در میان گذاشتید. شنیدیم نظر شما رو. فقط دوستان خواهش میکنم در مورد موضوع برنامه صحبت بکنید حتی الامکان، که وقت برنامه هم کمتر از این گرفته بشه. آقای حسین از دانمارک شنونده بعدی هستن که روی خط ارتباطی ما هستند. پیش از اون یکی دوتا نظر براتون بخونم از صفحه فیسبوکمون. حنیف برای ما نوشته مردم را با این گیروبندها درگیر میکنند تا ذهن ملت از دزدی‌های میلیاردی منحرف شود. از طرف دیگه برای ما عباس نوشته که اگر یکی هم بخواد از حقوقتون دفاع بکنه به جای پشتیبانی جلوش وای میستید. واقعا همون احمد خاتمی در شأن ما هستش. صفحه فیسبوک ما شش@رادیوفردا.com. همونطوری که گفتم حسین از دانمارک روی خط داریم. آقای حسین عزیز به شما سلام میکنم و منتظرم که نظر شما رو بشنویم.
سلام جناب بقراطی، من خوشحالم که به عنوان یه نابینا برای چندمین بار با شما تماس میگیرم و ممنونم از صدر و صدر حوصله شما.
خواهش میکنم. متشکرم از این که
جواب و جوابها و همیشه دعاگوی شما و کارمندان رادیو فردا هستم.
ممنونم از شما آقای حسین عزیز، متشکرم که ما افتخار میکنیم که شما همراه ما هستید. منتظریم که نظر شما رو بشنویم. از لطفتونم ممنونم.
عرض کنم که نظر ما درباره آزادی، باید آزادی ها حداقل به زمان شاه برگرده و منها این که آزادی های سیاسی نبوده اونا باید برگرده و دین باید به طور کلی از سیاست جدا باشه و جناب روحانی هم که صحبتی می فرماین ایشون حالا یا ظاهری میگن یا باطنی، ایشون شرایط رو درک کردن که میگن بلا اینها حرف کمی نیست که ایشون میگن. ایشون از احمدی نژاد هم بهتر حرف میزنن.
ممنونم از شما.
هر سال میگذره.
متشکرم از شما آقای حسین عزیز، ممنونم از این که با ما صحبت کردید و متشکرم از این که محبت دارید به ما و ما رو گوش میکنید، تو برنامه هم شرکت میکنید. حسین از دانمارک برای ما نوشته فرزاد که بگذارید مردم آزاد باشند، باور کنید گرایش به مذهب بیشتر میشود، توسل به زور همیشه نتیجه معکوس دارد. شما هم نظر خودتون رو بنویسید یا بگید. یک شنونده دیگر رو هم بگیریم و بریم سراغ آقای مجید محمدی کارشناس امروزمون. شنونده بعدی ما از تهران هست روی خطمون، آقای بابک. سلام میکنم به شما بابک عزیز، منتظریم که نظر شما رو بشنویم در مورد آزادی سبک زندگی و شاید بشه گفت استکاک لفظی که بین آقای روحانی و جناح منتقد حکومتیش وجود داره. بفرمید.
اونجا جا سلام، امیدوارم که وقت خوب باشی.
ممنونم.
کوتاه صحبت میکنم، مشتری شنونده دائمی شما هستم.
خواهش میکنم، منتظرم بشه.
شنونده پاتوقی برمان شما هستم. فقط خدمت شما هستم که در زمان آقای محمد رضا شاه هیچ کسی رو به زور تو مسجد نمی کردن، هیچ کسی هم به زور وارد مسجد فروشی نمی کردن. هر کی آزاد بود هر کاری خودش بخواست انجام بده. متاسفانه الان تو وضعیت تو مملکت ما ایجاد شده که الان مردم ما، از خیلی معذرت میخوام این حرف رو میزنم، من از همه شنوندگان کلن مردم عقده در اومده، یعنی واقعا ما اصلا بعضی از کسا رو میبینیم یه خانوم با چادر تو سطح شهر داره میگرده، یه خانوم دیگه چادر سرشی از یه خانوم مانتویی حجاب آرایشش بیشتره، تو وارد کردست بیشتر آرایش داره، یه به حد این آرایش داره این خانوم که اصلا چند نفر دنبالش را افتادن. در حال وضعیت خیلی به هم ریخته است. آقای روحانی هم این صحبت ها رو میکنه، این احوالی که میزنه اجازه از خودش نداره. آقای روحانی میگه تعامل کنیم با دنیا، آقای خامنه میگه تقابل کنیم. در حال اینجا خیلی ما یک حالت زرقیز به رهبر و رئیس جمهور شاهد هستیم و در یک کلام نیم ساجا من خلاصه بکنم، مملکتی که به زرقیز باشه اقتصادی مردم آزادی آرمان آزادی واقعی و آرمانشون نخواهند رسید.
متشکرم از نظرتون آقای بابک عزیز، ممنونم که با ما صحبت کردید. 00420221122454 نظر ماست، نظر بابک رو شنیدید، حسین و همینطور خسرو و سایر دوستان. شما هم میتونید نظر خودتون رو با ما شریک بشید. آقای محمدی عزیز، می‌خوایم صحبت بکنیم یکم بیشتر در مورد این وضعیتی که در سطح بلند پایگان سیاسی ایران وجود داره با تمرکز بر مسائل فرهنگی و اجتماعی، به طور مشخص آزادی سبک زندگی مردم. به نظر شما در آینده 2-3 سالی که پیش رو هستش، با توجه به اینکه خودتون هم تو صحبت اولیتون گفتین که به نظرتون این بحث جدی هست و اختلاف نظر و استکاک جدی هست، فکر میکنید طی 2-3 سال آینده، 3 سال خورده‌ای آینده‌ای که از دوره اول ریاست جمهوری آقای روحانی باقی مونده به چه سمتی میره؟ آیا واقعا فضای زندگی، فضای انتخاب در زندگی برای مردم بازتر میشه یا اینکه نه اون کفه ترازو سنگینی میکنه و آقای روحانی و تیمش و این صحبت ها رو میتونه با هم به اصطلاح محدود بکنه؟
من فکر نمی کنم که اگر حکومت به همین وضعیتی که هست برقرار باشه تغییری در سیاست های فرهنگی به وجود بیاد، چون سیاست های فرهنگی در اختیار دولت نیست. شورای عالی انقلاب فرهنگی یا شوراهای فرهنگ عمومی در کشور اینها ترکیب هایی دارند که دست جناح آقای خامنه ای معمولا توش قدرتمندتر هست. نظراتی که آقای روحانی یا دیگر کسانی مثل آقای روحانی اینها را عرضه می کنند، این نظرات عمدتا در سطح اظهار نظر باقی خواهد موند. اینها هیچ کدام تغییری در سیاست ها ایجاد نخواهد کرد. دولت آقای روحانی هم 2 اولویت مهم داره. اولویت اولش تنش‌زدایی در سیاست خارجی هست و اولویت دوم هم کاهش فشار اقتصادی بر روی مردم هست. بخش فرهنگ یا سیاست داخلی اصولا اولویت دولت آقای روحانی نبوده. دولت آقای روحانی اصولا ظرفیتش رو هم نداره، نه ظرفیت سیاسیش رو داره نه ظرفیت حقوقیش رو داره که بتوانه در برابر خواستها و تصمیمات و سیاستهای آقای خامنه‌ای مقابله بکنه. سیاست دولت آقای حکومت آقای خامنه‌ای نوعی مهندسی فرهنگی هست. این مهندسی فرهنگی در همه زوایا و در همه ابعاد حکومت امروز جاری هست.
میشه مقدار بیشتر توضیح بدین آقای محمدی منظورتون دقیقا از این مهندسی فرهنگی چی هست؟ یعنی چه اتفاقی میفته؟
ببینید مهندسی فرهنگی 3 بعد مشخص داره. وقتی که شما میگید آزادی سبک زندگی، ما در برابرش در کنارش آزادی عقیده و آزادی اندیشه رو هم داریم. در مقابلش محدود کردن دیگر اندیشان، محدود کردن دیگر باوران و محدود کردن دیگر باشان هست. دیگر باشان نه فقط به معنای همجنسگراها، گروه هایی که ناهمرنگ هست نحوه سبک زندگیشون. شرایط و سیاست ها به گونه ای هست که باید جهنمی برای دیگر اندیشان، دیگر باوران، کسانی که دیدگاه عقیده های متفاوت و مذاهب متفاوتی دارند و ناهمرنگ ها باید به وجود بیاد. سبک زندگی ایرانی اسلامی هم با نظام‌های تشویقی و هم با نظام‌های تنبیهی که در داخل کشور وجود داره و امروز داره عمل می‌کنه و نهادهایی پشت سرش هست و بودجه‌هایی برای اونها تخصیص داده شده، این سبک است که بر مردم تحمیل میشه و تصمیمات و صحبت‌های یک نفر حتی در حد رئیس دولت نمیتونه تغییر چندانی ایجاد بکنه.
نه، به نظر شما پس در نهایت تغییر عملی رو نمیتونیم شاهد باشیم؟
با تداوم جمهوری اسلامی من فکر نمی کنم که تغییر عملی رو ما شاهد باشیم. چون شریعت امروز به صورت قانون در اومده. در ایران گناه، گناهی که در برابر خداوند تعریف شده، گناه به جرم و جنایت تبدیل شده، اخلاق به دین تقلیل پیدا کرده. اینها و همشون در نهادها و در قوانین جمهوری اسلامی شکل ساختاری پیدا کرده.
آقای محمدی، اما امروز تو این برنامه در مورد به طور مشخص آزادی سبک زندگی صحبت میکنیم و به هر حال خود منی که تو ایران زندگی کردم تا همین چند سال پیش دست کم فراموش نکردم که حالا به هر دلیلی بوده، به خاطر شرایط تغییر شرط سیاسی بوده یا به خاطر استمرار اصرار مردم بر آزادتر زندگی کردن بوده، که به هر حال طی دو دهه گذشته تغییر عمده‌ای دست کم در قیافه مردم، قیافه شهر، نوع لباس پوشیدن، اون میزانی که به اصطلاح میتونم بگم گستره محدودیتی که براشون وجود داره اتفاق افتاده. یعنی شاید دهه 60 رو به سختی بشه مقایسه کرد با اوایل دهه 70، اوایل دهه 70 رو به سختی بشه مقایسه کرد با یک مثلا چند سال بعد از ریاست جمهوری آقای خاتمی. به هر حال کم کم یه محدودیتایی که وجود داشت اینا رفع شده و یه مقداری، نمیگم که زندگی آزادی مردم به طور مطلق میکنن، ولی از میزان محدودیت‌ها حالا با هر اهرمی که وجود داشته کاسته شده. شما در این مورد چی فکر میکنید؟
ببینید، من اون صحبتی که کردم در مورد سیاست‌های حکومت هست که تغییری پیدا نکرده.
بله.
اما ما در زیر پوست جامعه شاهد یک تحول هستیم. مردم به بسیاری از سیاست‌های حکومت باور ندارند. مثلا در بحث معماری همواره آقای خامنه‌ای نظرش این بوده که خانه ها رو به صورت باز و اوپن، آشپزخونه اوپن درست نکنید، خانه ها رو به شکل اندرونی بیرونی درست کنید. اما در مردم در زندگی عادی خودشون توجهی نمی کنن. حتی در طول 10 سال 15 سال گذشته فضای داخل خونه ها بازتر شده. مردم در برابر آنچه که در جریان هست دارن مقاومت می کنند. این مقاومت زیرپوستی در حوزه عمومی کمتر دیده میشه. جاهایی هم که بیرون زده میشه، مثل همین ویدیوی هپی، خب حکومت به شدت در برابرش برخورد میکنه، بازداشت میکنه، اونها رو به اعتراف وادار میکنه. مردم دارن زندگی خودشون رو میکنن. شما وقتی به درون خانه های مردم برین، بسیاری از مردم ایران شبیه به مردم در دیگر نقاط دنیا دارن زندگی میکنن. نباید تعجب کرد. در سطح عمومی هست که حکومت همچنان با استفاده از منابع نفتی برای تشویق‌ها و با استفاده از سازمان سرکوب برای تنبیهات داره سیاست‌های خودش رو به هر طریقی که میتونه داره اعمال میکنه.
در ممنونم از شما آقای محمدی عزیز. اجازه بدید که بریم سراغ شنونده هامون و برگردیم و یه مقدار بعدش در مورد بسترهای فرهنگی آزادی‌های اجتماعی صحبت بکنیم، به طور مشخص در کشوری با مختصات فرهنگی و مذهبی ایران. شماره تلفن ما هست 00420221122454. همونطوری که شنیدید در مورد آزادی سبک زندگی صحبت میکنیم و اهواز شهر بعدی است که بهش میریم با سهیل. سلام میکنم به شما آقای سهیل عزیز و ممنونم که همراه ما هستید. منتظریم نظر شما رو بشنویم در مورد سوژه امروزمون.
سلام میکنم به شما آقای بقراطی عزیز، همینطور به کارشناس محترم برنامه‌تون و تمام شنوندگان عزیز. جناب آقای بقراطی، من میخواستم خیلی آزادانه نظرمو بدم و به نظر من جناب آقای روحانی در رقابت‌های انتخاباتی شعار و وعده‌ای در زمینه حمایت از همجنس‌بازی و بهائیان نداشتن که ما و مردممون هم با علم به همین موضوع
با اصطلاح همجنس‌گرا استفاده بکنید، به خاطر اینکه اون اصطلاحی که شما به کار بردید اصطلاح توهین‌آمیزیه. خواهش می‌کنم بفرمایید.
توهین‌آمیز نیست، حالا عبارات مختلفی ازش میشه دیگر باشه.
در این رسانه استفاده می‌کنیم از همجنس‌گرا. بله.
خب اجازه بدید من صحبتام رو ادامه بدم. حالا فکر میکنم درست نیست ما ایشون رو در مخمصه قرار بدیم و به نوعی فشار بهشون بیاریم در زمینه که ایشون شعار وعده ای نداشته ما ازشون انتظار عمل داشته باشیم. یه مقدار درست نیست. به هر حال مطالبه آزادی به نظر من یه امر مقدسه، اما باید اولویت مندی بشه، چون آزادی هم مثل هر لفظ دیگه ای داره مراتبی است که به نظر من نمیشه که ما مراتب پایینیش رو مد نظر قرار بدیم و از مراتب بالاییش چشم پوشی کنیم. به نظر من دولت مثلا آمریکا که الان به عنوان پرچمدار آزادی در سطح دنیا خودش رو سعی میکنه مطرح بکنه، 35 ساله که کشور ما رو و مردم ما رو به خاطر اینکه سعی کردن سلیقه سیاسی خودشون رو در قالب جمهوری اسلامی اعمال کنن، سعی کرده ما رو تحریم کنه و این چند سال اخیر خصوصا این فشار تحریم ها رو بیشتر کرده.
این به نظر شما به خاطر این هستش که
نمیشه
به نظر شما به خاطر
شما تو
نه اجازه بدید من کارم اینه که تو حرف شما بپرم. دوست عزیزم، من حقوق میگیرم برای اینکه تو حرف شما بپرم و بحثو هدایت بکنم. یعنی به نظر شما آمریکا دشمنیش با ایران به خاطر اینه که مردم سبک زندگیشون خواسته سبک زندگی اسلامی باشه؟
100% همینطور، چیزی جز این نیست. شما شک نکنید آقای بقراطی، مردم ما 35 ساله که این رو دارن هر سال توی 22 بهمن به صورت خیلی بلند و شفاف فریاد میزنن، اما همیشه دولت‌های غربی چشمشون رو به این بستن. آزادی رو فقط از دریچه تنگ فیسبوک و آزادی‌های جنسی رای میکنن و این واقعا شعار عقلانیت مردم ما رو نمیشنون و سعی میکنن در مسائل که داخلی کشور ما دخالت بکنن.
خب آقای سهیل عزیز، شما فکر میکنید اون آزادی‌های پایه‌ای‌تر اون آزادی
اکثریت مردم رو توجه بکنید؟ خب
به نظر شما چیه؟ به نظر شما اون آزادی‌های پایه‌ای چیه؟
دولت مطبوع شما هماهنگ‌تره.
اجازه بدید بس به نظر شما اون آزادی‌های پایه‌ای‌تر که به نظر شما آقای روحانی باید ازش دفاع بکنه و نباید به گفته شما به آزادی‌هایی که شما بهش کمتر اعتقاد دارید بپردازه، اون آزادی عمده‌تر چیه؟
آزادی عمده‌تر من همین رو گفتم جناب آقای بقراطی. شما آزادی رو از یک منظر بسیار
از منظر شما دارم میپرسم.
اون رو
از منظر شما پرسیدم.
من منظرم توضیح بدم.
خب از شما از منظر خودتون بگین. به منظر من چه کار دارید که تنگ و فیسبوک و ایناست؟
خب من همین رو دارم خدمتتون عرض میکنم. من میگم که سبک زندگی که شما مطرح میکنید و همچنین کارشناس برنامه‌تون در زمینه معماری که نمیدونم خونه آشپزخونه‌اش باید اوپن باشه یا اوپن نباشه، یه مسئله‌ای که هر کسی که کوچکترین بهره‌ای از عقل برده باشه میتونه برای خودش تصمیم بگیره که خونه‌اش چجوری بسازه. این یه چیزیه که خود مردم تصمیم براش بگیرن، نه هیچ رسانه‌ای، نه رسانه داخلی باشه نه خارجی باشه. این از من دخالت کردن در امور شخصی مردم ما کار درستی هم نیست. اون چیزی که از من اهمیت بیشتری داره تعیین نوع حکومت بوده، تعیین به اصطلاح آزادی سیاسی بوده که الان مردم ما هر ساله در انتخابات این شعار رو میدن و با سبک خودشون و با سلیقه سبک زندگی خودشون این رو دارن تعیین میکنن.
خب پس به نظر شما آقای روحانی که همه بهش رد خب آقای روحانی که
سعی نکنید این رو
آقای روحانی که در انتخابات پیروز شدن و الان میان میگن که صاحبان فرهنگ نیاز به گشت ارشاد ندارن و نمیشه مردم با زور و شلاق به بهش فرستاد و نباید به اسم دلسوزی در زندگی مردم مداخله کرد و اینها، آقای روحانی رئیس جمهوری برآمده از نظام حاکم ایران هست. شما یعنی فکر میکنید که حتی آقای روحانی هم از دریچه تنگ نظری و کوتاه نظری و اینها نگاه میکنه که یه همچین انتقاداتی داره، یه همچین حرفایی میزنه، میگه دخالت دولت در همه امور باید کم بشه؟
آقای بقراطی بسیار حرفتون متینه، ولی ای کاش دقت میکرد که آقای احمدی نژاد هم این شعار رو دادن. من خیلی دوست داشتم رادیو فردا برای ایشون هم یه همچین برنامه‌ای
حالا الان داریم داشتیم اون موقع داشتیم الان در مورد این صحبت می‌کنیم.
درسته. بعد ایشون در یه اختلاف نظری است در نوع اجرای یک سیاست فرهنگی، نه اینکه ایشون مثلا با حجاب مخالف باشن. بله ایشون حجاب رو قبول دارن و سعی هم دارن که فرهنگ حجاب و عفاف رو پیاده بکنن در زمینه جامعه، اما ایشون نظرشون اینه که با گشت ارشاد نمیشه این کار رو کرد، بلکه باید نهادهای فرهنگی و سیاست‌گذاری فرهنگی ما بیانید و به صورت یک سیاست فرهنگی ابلاغ بکنن، نه اینکه با گشت ارشاد. اینا حرف بسیار متینه، ما اینم قبول داریم، این منافاتی نداره با این صحبت که شما الان کردید.
ممنونم از شما آقای سهیل عزیز، متشکرم که در بحث ما شرکت میکنید به رغم اینکه انتقاد دارید به رسانه رادیو فردا، ما رو گوش میکنید و ما رو همراهی میکنید. اجازه بدید که بریم شنونده بعدی رو بدون معطلی روی خط بیاریم، از کشور سوئد حسین رو بیاریم روی خط و ببینیم که درباره صحبت‌های سهیل چی فکر می‌کنه و در مورد بحث امروز ما. آقای حسین عزیز به شما سلام می‌کنم، ممنونم همراه مایید و بدون مقدمه صحبت‌های سهیل رو شنیدید از اهواز، میتونم نظر شما رو هم بپرسم؟
بله
بفرمایید.
سلام قربان، سلام به شما، سلام به همه شنوندگان عزیز و مهمون عزیزتون. والا آقای بغلتی من نمیدونم، فقط جواب آقای سهیل رو بدم. یه قبل از ایشونم از شیراز زنگ زده بودن، جای دیگه هم زنگ زده بودن. واقعا من از اصل سوالتون دیگه اصلا منفک شدم، من واقعا تعجب میکنم. آقای سهیل همش دم از اکثریت میزنن، همش از من نمیدونم کدوم اکثریتی، کجا این اکثریت رو اینا به دست آوردن. اگه واقعا هم میخوام بگن اکثریت که اینجوری فکر بکنن ایراد از رادیو فردا میگیرن یا از دولتای دیگه، سوال این که یه انتخابات بزنن، یه برنامه بذارن، هم مردم هم بپرسن ببینین اکثریت اقلیت کی هن و چی میگن. پس بنابراین نمیشه به صرف این که ایشون فکر میکنن اکثریت اینو میگن، همینجور که شما خودتون در جوابش گفتین، اگر ایشون رئیس جمهور رو قبول دارن و رئیس جمهور هم با اکثریت 18-19 میلیونی اومدن و این 18-19 میلیونی هم همه شعارهای اینو گوش کردن اومدن، آقای روحانی هم در طول این مدت اخیر این اعتقاد رو کردن، خب پس بنابراین باید قبول کنیم اکثر اینجوری فکر میکنن. این جواب آقای سهیل. اما
حالا
مورد اون آقای گست
حالا اجازه میدید آقای حسین عزیز، جناب حسین عزیز ممنونم از این که وقتتون رو برامون میگذارید.
من یه لحظه فقط
برخواهش میکنم بفهم.
از کنم موضوع خود برنامه در مورد نوع زندگی.
بله بله.
اینه که من فکر میکنم آقای بغراتی تو ایران مخصوصا از سال 88 به این طرف کاملا دیگه عیان شد، یه حالت به اصطلاح دست بالا گرفتن به هر قیمتی شده. جمهوری اسلامی نمیتونه
آقای حسین عزیز ما صدای شما رو نداریم، صداتون قطع شده. روی خط ما هستید همچنان دوستان اتاق فرمان؟ میرویس نیستش روی خط. خب متاسفم از این که تماس اون با آقای حسین قطع شده. بریم سراغ شنونده بعدیمون، بابک از آمریکا. آقای بابک عزیز به شما سلام میکنم، ممنونم همراه مایید و نظر شما رو بشنویم، خواهش میکنم.
سلام عرض میکنم خسته نباشید که
آقای مجید محمد.
من فقط زیاد نمیخوام وقتتون بگیرم چون خودم هم سرکار هستم، بعد مدت زیادم پای تلفن آنها سوپروایزر دفتبانه شده، ولی خب فقط یه نظر کوتاه میدم. اونم که من فکر میکنم که سیستم حکومتی ما مثل شناور پوسیده یه که روی اقیانوسه و این شناور پوسیده خب درز داره و این آب میاد داخل. اینا میخوان این برخورده سختی که میکنن و در واقع خیلی میگن در واقع میخوان روزانه رو بگیرن، در واقع میخوان آب از سرچشمه خوش کنن، ولی متاسفانه این سوراخ‌ها هر روز بیشتر میشه. به نظر من حالا ممکنه سیستم به لحاظ ظاهری روی آب باشه، ولی کلا داخلش مرطوب و خیسه و این محیط ناسالم همه رو با هم درگیر میکنه، چه موافقا رو با هم، چه مخالفا رو با هم، حتی و اینا رو با هم، یعنی در واقع سه گروه با هم همیشه در حال جنگن. بخاطر اینکه محیط سالم نیست، سیاست گذاری مشخص نیست، حرفایی هم که آقای رئیس جمهور منتخب میزنن کاملا درسته، ولی فقط در جهت اگه بخوام به اون مثال بگیرم در جهت آیغکاری این شناور پوسیده است که میخواد بیشتر این رو آب نگه داره و عملا این سیستم منحته و به نظر من به زودی
غرق میشه.
آقای بابک عزیز ممنونم از این که سر کار در حالی که سوپروایزر احتمال داشت هر لحظه اخراجتون بکنه با رادیو فردا تماس گرفتید و صحبت کردید. متشکرم از شما. ممنونم. شماره تلفن ما هست 00420221122454. شما هم میتونید همین الان با ما صحبت بکنید، زنگ بزنید، در مورد بحث امروزمون نظرتون رو به ما و بقیه شنونده هامون بگید. آقای مجید محمدی، صحبت‌ها رو شنیدیم از شنونده‌های مختلف. می‌خواستم حالا با توجه به نیا کنید تمام صحبتایی که شنیدیم الان در 12 تا شنونده روی خط اومدم، یه در 12 تا هم نظر از فیسبوک و ایمیل و اینا خوندیم، همه اینها در مجموعش میشه یک نمای کلی از اون بستر فرهنگی که میخواد این آزادی و آزادی سبک زندگی رو بپذیره، اصلاحش کنه، کوچیکش کنه، بزرگش کنه، بهش پروبال بده یا پروبالش رو قیچی بکنه. به نظر شما با توجه به مختصات مذهبی، سنتی، فرهنگی که ایران داره، اساساً اون آزادی سبک زندگی به مفهوم غربی، به مفهوم اروپایی یا آمریکاییش که وجود داره تو ایران امکان پذیر هست؟
حتما امکان پذیر هست. ببینید، ما قبل از اینکه با غرب آشنا بشیم با اسلام آشنا شدیم ایرانی ها، و خودمون هم قبل از اسلام دارای یک فرهنگ بودیم. این دو فرهنگ در همنشینی بالاخره تونستن با هم کنار بیان، اما هیچ یک نتوانسته از طرف مقابل رو کنار بزنه. در طول 35 سال گذشته یک دروغ بزرگ به مردم ایران گفته شده که در پیکره‌های سنگی دوران ایران باستان هم همه تصاویری که شما می‌بینید تصاویر زنان محجبه هست، در حالی که شما اگر به موزه های مشهور دنیا برید پیکره های سنگی اوریان از زنان ایرانی میبینید. حتی در موزه لوور پیکره ای هست از یک زن ایرانی در لرستان که در حال زایمان هست و آلت تناسلی او رو هم میشه دید، حجاب هم نداره، کاملا مشخص هست که موهای سرش دیده میشه. در کنارش زنان محجبه هم بودند. ببینید، مشکل ما با دوستانی که دیدگاه های حکومتی دارند این هست که ایران رو محدود میکنند به، یا سبک زندگی ایرانی رو محدود میکنند به آنچه که شریعت میگوید. ایرانی ها سبک های زندگی متفاوتی داشتند. برید در تاریخ ایران نگاه بکنید، صوفی هایی که در ایران بودند، ایران یکی از مهدهای پرورش صوفیگری بوده. صوفی ها سبک زندگی کاملا متفاوتی داشتند با سبک زندگی روحانیت. ایران یکی از مراکزی بوده است که شراب میانداخته و شرابش در دنیا مشهور هست بعد از اسلام، نه تنها قبل از اسلام. اینها نشون میده که در ایران ایرانیان با دیدگاه های متفاوت، با باورهای متفاوت، با سبک های زندگی متفاوت، زندگی یا همزیستی مسالمت آمیز با هم داشتن. امروز آنچه که جلوی این همزیستی رو گرفته به نظر من ایدئولوژی اسلامگرایی هست که یک اندیشه، یک باور و یک سبک زندگی رو میخواد بر مجموعه جامعه ایران تحمیل کنه.
آقای محمدی، حالا به این قضیه اشاره کردید، به سبکی که میخواد تحمیل بشه، یه بحثی هم به اسم سبک ایرانی، سبک ایرانی اسلامی و اینها مطرح شده از طرف سران حکومت جمهوری اسلامی، از طرف آقای خامنه‌ای و دیگران. شما در مورد این چه صحبتی دارین؟ چه نظری فکر میکنید اصلا چی هستش؟ آیا یک مفهوم کاملا درست چارچوبدار و ساختارداریه یک سبک واحد ایرانی اسلامی، یا اینکه یک مفهوم بیشتر انتزاییه؟
نه، مفهوم کاملا روشنی داره. شما اگر مجموعه صحبت‌های آقای خامنه‌ای رو در 25 سال گذشته مرور کنید، ایشون تصویر بسیار روشنی از این سبک زندگی ایرانی اسلامی میدن که در واقع همون سبک زندگی روحانیت هست. در صحبت‌های آقای خامنه‌ای مؤلفه‌هاش کاملا دیده میشه. من یک به یک فهرستوار به این مؤلفه‌ها اشاره میکنم. یکیش جدایی جنسیتی هست با تابو کردن بدن زن، بحث اندرونی بیرونی در خونه و بیرون هم جدایی‌های جنسیتی در اتوبوس و واگن مترو و دانشگاه و حتی پیاده‌روهای زنان مردانه. و مؤلفه دیگرش تبعیض جنسیتی هست که کاملا ناشی از نگاه مردسالار هست در ایران، نگاه به زن به عنوان ماشین تولید مثل و کالای جنسی. این بحثای آقای خامنه‌ای در مورد جمعیت بیشتر هم برای نوعی، در واقع یکی از اهدافش غیر از جاه طلبی های امپریالیستی، برای خانه نشین کردن زنان هست. ممنوعیت یا کراهت شادی و سرخوشی است، در مقابلش اتکای بر عزاداری و ماتم. مؤلفه دیگرش نگاه اصلا به انسان به عنوان انسان صغیر است.
فیلترینگ، سانسور، پارازیت، همه اینها معنیش این هست که شما خودتون نمیتونید تشخیص بدید، انتخاب کنید. ما حکومت، ما به عنوان دولت مرکزی برای شما تصمیم میگیریم که چطور زندگی بکنید. اشاره کردم تبدیل گناه به جرم و جنایت، تقلیل فرهنگ به دین در فرایند اسلامی کردن، تقلیل اخلاق به دین. در واقع دینداران شیعه، روحانیت شیعه نظام اخلاقی نداره، شریعت رو به عنوان اخلاق به جامعه معرفی میکنه. مؤلفه دیگرش فرض امتیازات ویژه هست برای روحانیون در اقتصاد، در حوزه فرهنگ، در حوزه سیاست. مؤلفه بعدی نجس دانستن غیر مسلمانان هست، این که دست نمیدن، این که دیگران نباید غیر از مسلمانان بقیه رو باید افرادی دونست که به جامعه بشری تعلق ندارن، اونها رو در حد حیوان نگاه میکنن. و مؤلفه آخر هم اعمال خشونت بیدریغ هست، برای هم برای تربیت هم برای تنبیه، از درون خانه زن و فرزند تا میای بیرون اعدام و مجازات مجرمان. اینها مؤلفه هایی هست که در صحبت های آقای خامنه ای در طول 25 سال گذشته مرتبا تکرار شده. این بحث آشپزخانه اوپن که من عرض کردم عین صحبت های آقای خامنه ای است. متاسفانه دوستانی که در ایران طرفدار حکومت هستند صحبت های رهبر جمهوری اسلامی رو هم گوش نمیدن.
آقای محمدی عزیز، این بحثی که اشاره کردید و مؤلفه‌ای که گفتید، هر کدومش فکر می‌کنم جا داره که دقایق زیادی درباره‌اش صحبت بکنیم، ولی متاسفانه وقتی برای ما چندان نمونده. اجازه بدید یکی دو تا شنونده دیگر بگیریم و بعدش هم در 60 ثانیه جنبندی آخر شما رو بشنویم از بحث امروز. احمد از یاسوج رو خط ارتباطی ما 00420221122454. آقای احمد عزیز، وقتمون خیلی کوتاه، در 60 ثانیه از شما خواهش می‌کنم نظر خودتون رو بگید. لطفاً صدای گیرنده تون رو کم کنید، از طریق تلفن با من صحبت کنید که اختلال پیش نیاد. تو
با عرض سلام خدمت خانوادگی و مهمان عزیز برنامه و همه شنوندگان.
آقای احمد عزیز بفرمایید، میشنوید.
آزادی واقعی در نظام جمهوری اسلامی هیچ معنی ندارد، ولی نظر من با نظر آقای رئیس جمهور موافق است. ولی با آزادی که منظر به ناهنجاری های اجتماعی و اخلاقی بشه با این مخالف هستم، ولی نظر رئیس جمهور هم با عقل سلیم و با هم با آیات قرآن کاملا مطابقت دارد. ممنون میشم.
من ممنونم از شما آقای احمد عزیز، متشکرم که ما صحبت کردید. در برنامه ساعت ششم بدون معطلی از بریتانیا آقای جلال رو بیاریم روی خط. سلام میکنم به شما آقای جلال عزیز، شما هم 60 ثانیه وقت دارید که نظرتون رو بشنویم.
شما در جمهوری اسلامی میتونین آزاد و آزاد بشین، منتها شرایطی داره. اگر از ایدئولوژی جمع‌گرایانه پیروی کامل کنین، دروغی در مراسم گریه کنید، اسمتون رو انتظار المهدی و موسی رضا و ایوز و از این قبیل کنین، در مردم آزاری ها و حداقل یک قطعی هم شرکت کنید، از تمام آزادی ها برخوردار خواهید بود. به نظر من شما بیشتر باید از روانکاو ها و روانشناس ها استفاده کنین در برنامه‌تون، چون رهبران جمهوری اسلامی همه زبان پریش هستن.
اجازه خواهش میکنم که توهین نکنید آقای جلال عزیز به کسی. بس این تلفن والا قطع شدش. دوستان عزیز، از شما حالا وقتم زیاد نداریم، ولی لازمه که یک بار دیگه تکرار بکنم، اصلا مهم نیست در مورد رهبر جمهوری اسلامی حرف میزنید یا در مورد هر رهبر جهان یا در مورد یک شخص عادی یا شهروند عادی یا هر کسی. از شما خواهش میکنم از توهین به هر کسی شدیداً خودداری بکنید در این برنامه. خیلی کوتاه آقای محسن از آلمان رو دوستان وقت داریم که روی خط بیاریم در پایان برنامه. آقای محسن عزیز به شما هم سلام میکنم، ممنونم همراه مایید. شما هم 60 ثانیه وقت دارید که در انتهای برنامه نظرتون رو بگید.
با عرض سلام، ساعت جلو من، با نگاه به ساعت سعی میکنم همون 60 دقیقه بیشتر نشه.
60 دقیقه خیلی زیاده، 60 ثانیه.
نگاه این حکومت اصولا به مردم ایران نگاه از دریچه یک ملت نیست، چون اگر از چشم ملت به مردم نگاه میکردن، ملت یک تعریفی داره و وقتی اون تعریف رو بهش توجه کنی میبینیم یک حقوقی هم داره. در حالی که نگاه این حکومت به مردم از دریچه امت هست و تعریف امت رو خیلی بهتر میشه از زاویه چوپان و گله توجیه کرد. برای همین هر کجا چوپان صلاح بدونه، گله رو میتونه اونجا ببره و بخوابونه، و عرض کنم که هر کدوم هم که بخوان از گله به اصطلاح جدا بشن، مامورینی داره که اسم نمیبره، میفرسته بره اونا رو بیارن. بنابراین وقتی میگیم ملت، ملت به معنای آکادمیک کلمه بیشتر روی فرهنگ تأکید میکنه و این فرهنگ یه الگوهایی در طول هزاران سال به خصوص ایران که کشور قدیمی و باستانی است به دست مردم میده برای سبک زندگی، سبک معاشرت با یک دیگه و طبیعیه که خب در طول دوران فرهنگ ها هم تحت تأثیر قرار میگیرن.
بله.
انسان تأثیر پذیر از خانواده، از جامعه.
بله، بله.
و از جهان. ما نمیتونیم در جهانی که امروز به نوعی دهکده کوچک تعبیر میشه بدون تأثیر از اون بمانیم.
ممنونم از شما،
مسلمه حل نخواهیم شد در تمدن 100% غربی که دشمن اون هست. جمعه.
ممنونم از شما آقای محسن عزیز که از آلمان با ما صحبت کرد. آقای محمدی کمتر از یک دقیقه وقت داریم، آقای محسن کم بیشتر از یک دقیقه حرف زد، بفرمایید.
ببینید، جامعه ایران و حکومت در 35 سال گذشته از حیث سبک زندگی به دو مسیر متفاوت دارن میرن. حکومت تلاشش همواره بر این بوده است که یک نوع سبک زندگی، اونم سبک زندگی روحانیت رو بر جامعه، روحانیت شیعه رو بر جامعه تحمیل کنه، اما مردم ایران راه‌ها و روش‌ها و تاکتیک‌هایی رو پیدا کردن برای اینکه مقاومت کنن در برابر این تحمیل. در حوزه خصوصی هم به همون شکلی که همیشه زندگی می‌کردن در طول تاریخ، امروز دارن زندگی می‌کنن با توجه به داد و ستدهای فرهنگی که امروز در دنیا داره صورت می‌گیره.
ممنونم از شما آقای مجید محمدی عزیز که در برنامه امروز ما شرکت کردید، جامعه شناس از نیویورک ایالات متحده آمریکا. به ثانیه‌های پایانی یک برنامه ساعت ششم دیگه رسیدیم. از شما تشکر می‌کنم که ما را همراهی کردید. در این برنامه هم تشکر می‌کنم از میرویس آزاده توکلی و سید که در اتاق فرمان امکان پخش صدای ما را فراهم کردند. من نیوشا بغراتی هستم، میزبان شما در برنامه ساعت ششم، و از شما دعوت می‌کنم تا ثانیه‌های دیگه شنونده مجله شامگاهی ما باشید با اجرای همکارم ژان خاکزاد.